تاریخ فقاهت
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده‌های عزیز و خوب شبکه رادیوی معارف و برنامه تاریخ فقاهت. انشاءالله که لحظاتتون سرشار از آرامش باشه. دعوت میکنم که با ما با برنامه دیگر از مجموعه تاریخ فقاهت همراه باشید و بشنویم با هم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد. حاجا خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. ان شاءالله که لحظاتی که در خدمت عزیزان هستیم بتونیم مطالب مفید و مؤثری رو بیان بکنیم.
انشالله. همراهان عزیز و خوب، اگر برنامه تاریخ فقاهت رو دنبال فرموده باشید، ما به دنبال بررسی مکاتب فقهی و اصولی از زمان صدر اسلام و زمان وجود مقدس و نازنین پیامبر گرامی اسلام و بعد از اون هستیم تا زمان فعلی. سعی میکنیم دوره های مختلف رو تا اونجا که فرصت به ما اجازه بده انشالله با هم دیگر بررسی بکنیم و ببینیم که شناخت دوره‌ها و مکاتب فقهی و اصولی گذشته چقدر میتونه در ایجاد تحول در نگاه فقهی و اصولی در زمان حاضر برای ما تأثیرگذار و مهم باشه. در برنامه‌های گذشته ما صحبتمون به اینجا رسید که در زمان حضرت رسول خب اجتهاد آنچنان عمیق نبود و مسائلی مثل توجه به آیات ناسخ و منسوخ، توجه به خاص و عام، مطلق و مقید بیشتر مد نظر بود و رسیدیم به بعد از حضرت رسول و اون اتفاق و جریان خلافت که پیش آمد و کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد فرمودن که این اتفاق سیاسی موجب پدید آمدن دو مکتب فقهی و دینی شد که ما اونها رو با عنوان مکتب تشیع و اهل سنت میشناسیم. حاجا در خدمت شما هستیم تا ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم.
در جلسه گذشته عرض کردیم که مکتب اهل بیت و مکتب اهل سنت چه در منابع و چه در روی کرده به منابع و منطق برخورده با منابع با هم تفاوت‌های جدی دارن. در منابع اشاره کردیم به این مطلب که ما چون اهل بیت رو به عنوان حجت الهی میدونیم و معتقدیم که پیامبر اسلام علم خودش رو منتقل کرده به اونها، اونها رو جزو منابع دین میدونیم، سلوک اونها، کلام اونها.
بله.
و خب این خیلی تفاوت میکنیم، باعث میشه که منابع شیعه مدام در حال جوشش و زایش باشه، تمام نمیشه. یعنی هرچی که سوال پیش بیاد ما یک حجت الهی و معصوم داریم که بتونیم به او رجوع بکنیم و از او بخوایم که به ما جواب بده. اما اهل سنت تو اینجا متوقف شدن و مشکلات عدیدهی براشون پیش آمد. دومین اختلاف در منابع ما در واقع ناشی از اختلاف اولمون هست. ببینید اهل سنت تو یه چیز نظرشون درسته، اون همینه که ما من حادثتن، هیچ حادثه‌ای وجود نداره الا اینکه برای خدای متعال در اونجا حکمی هست. یعنی اونا مثل ما اینجوری فکر میکنن که خدا در همه چیز حکمی داره.
بله.
و چون حکم داره ما وقتی اتفاقی برامون افتاد باید دنبال این باشیم که خدا چه میفرماید. اشکال از اینجا به بعده که اونها چون اهل بیت رو حذف کردن، خب نیاز به منابع جایگزین دارن، منابعی که در زمان پیامبر اسلام اصلا نیاز به اون رو احساس نمی کردن. و ما چون حضرت علی رو داشتیم و حضرت اهل بیت رو داریم، دوباره نیاز به احساسون نمی کردیم، ولی اونها این نیاز رو احساس کردن. اونا چی بودن؟ اونا مجبور شدن به سمت اجماع برن، مجبور شدن به سمت قیاس برن، مجبور شدن به سمت رأی برند و چیزهای دیگری از این دست که من اینها رو بخوام خیلی کوتاه یک توضیحی در رابطه با اونها عرض بکنم، از اجماع شروع میکنم چون شاید اولین قضیه‌ای بود که اینها سراغون رفتن. اهل سنت اجماع رو در مسائل کلان اجتماعی بیشتر استفاده میکنند و اساس اون هم یک جریان سیاسی بود. شما توجه دارید که در رابطه با ولایت حضرت امیر ما آیات فراوان داریم، مثلا آیاتی که در واقع در روز غدیر بر پیامبر اسلام نازل شد. حتی شافعی که از بزرگان اهل سنت و یکی از مکتبداران فقهی اهل سنت هست قبول دارین رو که 300 آیه در قرآن در رابطه حضرت امیر نازل شده و این خیلی مطلب بزرگیه. یا تأکیدات فراوان پیامبر که مشروعیت میداد به خلافت حضرت امیر. وقتی اینها حضرت امیر رو کنار گذاشتند و خلیفه اول رو رفتن باش بیعت کردن، با مشکل مشروعیت مواجه شدند.
بله.
دقیق فرمایید. اون زمان مثل الان بحث مثلا فرض کنید بحث دموکراسی و اینها به این معنا که مطرح نبود که
نداشت.
اونها در اون سابقه ذهنی دنبال یک پایگاه مشروعیت بودن و چیزی از پیامبر نداشتن که توصیه کرده باشه بر این آیه نازل شده باشه بر این که مشروع شما برید با مثلا ابوبکر بیعت بکنید. اونها در این مجال ناچار شدن یک منبع بتراشن. اون چی بود؟ اونم بحث اجماع امت بود. گفتن که ببینید گیرن پیامبر چیزی نفرموده در مورد خلیفه اول، ولی اجماع امت شکل گرفت بر بیعت با او. دقیق فرمایید. یعنی اساساً ظاهراً یک دلیل علمیه، ولی وقتی نگاه میکنید یک عقبه سیاسی داره. این که عرض میکردیم که بعضی وقتا یه چیزایی رو اگر شما بدون اون عقبه سیاسیش ببینید به اشتباه میفتید. یک نمونهش همینه، ظاهراً میگید اجماست و جالبه اینا به خاطر یک ضرورت سیاسی به این مطلبی میرسن و بعد میرن به مرور زمان ادله مشروعیت خود این اجماع رو درست بکنن. مثلا فقهای بعدیشون میرن سراغ آیات قرآن که دلیلی بر مشروعیت خود اجماع پیدا کنن.
درسته.
از روایات پیامبر چیزی مثلا فرض کنید
پیدا هم کردن،
یه چیزایی رو به زعم خودشون پیدا کردن. من خیلی خلاصه بگم خدمتتون، فرض کنید آیه داریم که میفرماید من یشاقق رسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین. دقت میکنید؟ نوله ما تولا و نصله جهنم. خب
بله.
در این آیه است که کسی که جلوی پیامبر بیسته بعد از اینکه هدایت شد و از راهی غیر از راه مؤمنین تبعیت بکنه، دقت میکنید محل استشهادشون همینه، راهی غیر از راه مؤمنین. یعنی چی؟ یعنی مؤمنین بعد از پیامبر اسلام اومدن سراغ خلیفه اول. خب
بله.
شما راهی غیر از راه اونها رو انتخاب کردید و این نشون میده که این آیه داره به اجماع مؤمنین مشروعیت میده. یا از روایات پیامبر یه دست آویزهایی برای خودشون درست کردن، مثل لا تجتمع امتی علی الخطأ. حالا اینجا خب جلسه چون بحث روشیه جایی نیست که ما ادله رو خیلی واضح بخوایم بیان بکنیم، ولی اشکال ما در این بحث ها دقیقاً سر این هست که مؤمن تعریفش چی هست.
درست. دقیقا من میخواستم اشاره بکنم اینکه مؤمنی ببینم تفسیر چیست، نگاه چیست، از چه زاویه نگاه میکنیم. بسیار ممنونم از شما و شنونده های عزیز. دعوت میکنم که همچنان با برنامه تاریخ فقاهت از شبکه رادیوی معارف همراه باشید. شنوندگان عزیز با ما همچنان همراه باشید با برنامه تاریخ فقاهت از شبکه رادیویی معارف و صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد رو دنبال می‌کنیم پیرامون بررسی مکاتب فقهی و اختلاف منابع در مکتب فقهی تشیع و اهل سنت که کارشناس محترم در بخش قبلی گفتگومون به اجماع اشاره کردن. حاضر صحبت های شما رو میشنویم.
گفتیم که اهل سنت بعد از این که به یک ضرورت سیاسی رسیدن، برای مشروعیت بخشی دنبال اجماع رفتن و بعد از اون دنبال مشروعیت دادن به اجماع بودن. من اشاره کردم به آیه، در جواب اونها باید این رو گفت که این که میفرمایید یتبع غیر سبیل المؤمنین، منظور از مؤمن کی هست؟ خدای متعال یه جا میفرمید یا ایها الذین آمنو، آمنو یعنی ای کسانی که ادعای ایمان دارید، دوباره ایمان بیارید، این ایمان به درد نمیخوره. یا یه جایی میفرمایید که لا تقولوا آمنا، قولوا اسلمنا، نگید ما ایمان آوردیم، بگید ما مسلمان شدیم. دقیقاً فرمایید تو روایات این مضمون رو زیاد داریم که فرمایید که اسلام بدون عمل هم ممکن هست، به کسی بگید مسلمان، اما ایمان با عمله. آیه قرآن میفرمایید که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، بحث اینه که کسی که با وجود این همه توصیه‌هایی که پیامبر اسلام کردن بر ولایت حضرت امیر و فرمودن که کسی که این رو انکار بکنه در واقع هیچ یک از اعمالش پذیرفته نیست، میشه همچون کسی رو این مؤمن نامید؟ یعنی مصادره به مطلوبه.
بله.
یا مثلا در رابطه با همون که فرمودن لا تجسم امتی علی الخطأ، سوال اینه که آیا علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا سلام الله علیها جزو این امت حساب نمی‌شدن؟ آیا سلمان و ابوذر و مقدار اینها مسلمان نبودند؟ پس این اجتماعی که گفته میشه محقق نشد. جالبه، چیزی که نشون میده که ادله اینها حال سبقه سیاسی داره اینه که بعد خب سوال شد که مگر این روایت داره میگه لا تجتمع امتی علی الخطأ، امت رو داره بیان میکنه. بله، امت یک شم خود امام معصومه.
بله.
در کجا اجتماع امت بر بیعت خلیفه اول شکل گرفت؟ نهایتش این بود اهل مدینه بودند. برای همین بعضی اومدن اینو دایرهشو کوچیک‌تر کردن، گفتن که اجتماع اهل مدینه. بعضی ها اومدن دوباره دایره رو کوچیک‌تر کردن، گفتن اجتماع اهل حل و عقد. دقیق فرمایید، یعنی یا به حسب ضرورت‌هایی که داشتن اومدن سراغ این مسئله.
درست.
حالا این ادلهش در اصول بحث شده، من وارد نمیشم. دو تا از ادله دیگری که اینها اضافه کردن قیاس و رأی بود. یه توضیح کوتاهی در رابطه با قیاس و رأی عرض بکنم. چون اهل سنت باورشون این بود که خدا در هر مسئله حکمی داره، مجبور بودن که اون جاهایی رو که سوالات جدیدی براشون پیش میاد و در واقع از امام نمیتونن بپرسن، خودشون یک محملهایی و یک حجتهایی برای اون درست بکنن. دو تا راه دیگری که اینها ابداع کردن، یکیش قیاس بود، یکیش رأیه. قیاس یعنی چی؟ قیاس یعنی این که میگفتن اگر ما یک مسئلهی باش مواجه شدیم که خود حکم این بیان نشده بود از جانب شارع به ما، ولی این حکم مشابه هایی دارد در شرع، مشابه هایی داره، ما میاییم حکم این مورد مشکوک رو از اون مورد مشابه در میاریم. این قیاسه. اما رأی چیه؟ رأی این هست که مسئلهی برای ما پیش آمده که مشابه ندارد، حکمش هم بیان نشده در کتاب و سنت.
درسته.
خب اینجا چه کار میکنیم؟ فقیه میاد بر اساس مصالح و غایاتی که مطلوب شارع بوده بر اساس اونها اجتهاد میکنه و نظر خودش رو در واقع حکم شرعی اعلام میکنه. ببینید مثلا فرض کنیم میگه که آیا شارع دنبال عدالت بوده یا نه؟ میگه بله، شارع عدالت براش مهم بوده. میگه تشخیص من اینه که اقتضای عدالت این است که کذا بشود، اینجا مسئله حلال باشه، حرام باشه، یا اینطوری تقسیم بشه. این میشد رأی اون مجتهد.
درست.
و اونا این رو حجت میدونستن. من یک بیانی از امام صادق رو خدمتتون بخونم که این تفصیل روشن بشه که چه بیانی اونها داشتن. توی برخوردی که امام با ابی حنیفه داره، ابو حنیفه میگه که انا صاحب و قیاس، من اهل قیاس کردن هستم. امام فرمایید که به من جواب بده که قتل اعظمه یا زنا؟ خب از هر کسی بپرسیم یه قتل بدتره. امام فرمایید که چرا خدای متعال در قتل به دو تا شاهد کفایت کرده، در زنا 4 تا شاهد خواسته، در حالی که اقتضای اهمیت قتل این بود که خدا مثلا اینجا 8 تا بخواد.
بله.
دقیقاً فرمایید. اینجا در واقع امام میخواد به مماثلت استناد کنه دیگه. میگه که ببین، تو داری میگی که ما میتونیم از چیزایی که مشابه هم هستن حکم در بیاریم.
اگر بخوایم اینجا رعایت بکنیم.
احسنتم. در حالی که شما قبول داری که اینجوری نیست. اینجا 4 تا شاهد خواسته شده، اونجا 2 تا، نقضش داره میکنه. اما در رأی امام یه مسئله دیگه رو مطرح میکنه که اصلا مماثل نداره، اینجا دیگه جاییه که خودش باید تشخیص بده. خب امام مثالی براش میزنه، میگه که فرض کن که یک مردی یک عبدی داره، خب غلامی داره، بعد خودش و غلامش ازدواج میکنن و همزمان اینها بچه دار میشن و با هم اینها دوتا مردن دیگه، با هم میرن یک مسافرتی، اتفاقا خانوم های اینها که یکیش در واقع کنیز هست، یکیش خانوم خانه هست و تو خونه هستن و سقف رو اینها خراب میشه، خودشون میمیرن، بچه ها زنده میمونن. حالا بگو که کدوم یک از این بچه ها مولاست، اون یکی عبده، کدوم از ارث اون یکیه؟
بله
دقیق میکن اینجا دیگه ببینیم مماثل نداره. ابو حنیفه باید خودش بر اساس فهمی که داره یه جوابی به این بده، اینجا میمونه تو جواب و آخرش هم هست که به امام میگه مثلا توبه کردم، امام فرماید که مثل تو نمیتونه توبه کنه. چرا؟ این حب بر ریاست غیر و تارکک، حب بر ریاست تو رو ترک نمیکنه و تو نمیتونی توبه کنی و همینطور هم شد و نتونست توبه بکنه.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنونم و صحبت‌های شما بسیار جذاب و شنیدنی هست. دعوت میکنم که شنونده‌های عزیز همچنان شنونده برنامه تاریخ فقاهت باشند، ما همچنان در کنار شما هستیم.
تاریخ فقاهت،
کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
تاریخ فقاهت،
شنبه ها ساعت 14:45 دقیقه از رادیو معارف.
عزیزان همراه، برنامه تاریخ فقاهت رو میشنوید از شبکه رادیویی معارف و صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد. استاد در دو بخش قبلی راجع به اجماع و قیاس و رأی که از منابع فقه اهل سنت هستند اشاره فرمودید و چند مثال هم برای ما آوردید. حالا در این بخش می‌خواید راجع به همین‌ها صحبت بکنیم یا اینکه نکته دیگری مد نظر هست؟
عرض به خدمتتون که خب شیعه قیاس و رأی رو حجت نمیدونست، چون معتقد بود که اینها کاشفیت ندارن. یعنی ببینید دلیلی که میخواد حجت باشه باید ظرفیت کشف از واقع و حکم الهی رو داشته باشه. مثلا عقلا خبر ثقه رو، خبر آدمی که بهش اعتماد دارن رو حجت میدونن، چون به تجربه براشون ثابت شده که این کشش و ظرفیت اثبات واقع رو داره. آیا قیاس هم همین طور هست؟ باور شیعه اینه که قیاس کاشفیت نوعی نداره. حالا ممکنه بعضی جاها کاشفیتی داشته باشه، آدم دروغگو هم بعضی وقتا راست میگه.
بله.
ولی مهم اینه که وسوخ ایجاد بکنه، در نوع موارد مطابق با واقع در بیاد. این مواردی که تناقضی که امام داره میشموره در واقع همون موارد عدم کاشفیت رو اظهار میکنه، که ما در روایت داریم که قیاس با هیچ حقی برخورد نمیکنه الا اینکه اونو میشکنه. میفرماید که قیاس دین رو از بین میبره. این یعنی چی؟ یعنی قیاس کشش کاشفیت دین رو نداره. اگر کاشفیت میتونست کشف از حقیقت دین بکنه نباید به تناقض میرسید.
بله.
و نه منجر به هلاکت دین میشد، دین رو از بین میبرد. پس این جهتش این بوده. بعضی از روشنفکران دینی معاصر اومدن مطرح کردن که مبارزه اهل بیت با قیاس یک مبارزه صرفاً سیاسی بوده.
یعنی میخواستن قیاس رو بپذیرن؟
یعنی منظورشون اینه که قیاس فی حد نفسه یه دلیل هست، یعنی واقعا ظرفیت دلیل بودن را دارد، مثل خبر ثقه.
بله.
خب اما اگر اهل بیت با این مخالفت کردن، مخالفت سیاسی بوده، یعنی میخواستن مدعیان قیاس رو زمینگیر کنن، بی آبرو کنن، مثل اینکه اونها یه سلاح خوبی دستشون بوده. بله. اهل بیت میخواستن این سلاح از اونها بگیرن. دقیق میفرمایید؟ یعنی مثل اینکه کار خودش فی حد نفسه بد نیست، اما این کار خوب رو دشمن داره میکنه و این یک جذبه ای ایجاد میکنه در شیعه که شیعه بره به اون سمت، امام مجبور میشه اصل کار رو بکوبه.
درست.
و از این نتیجه رو میگیرن که چون ما اون مقطع رو ترک کردیم و الان در موضع دیگری قرار داریم، اشکال نداره که قیاس بکنیم.
و که پاسخش بهشون چیه؟
بله، پاسخش این هست که شما نگاه بکنید، قیاس نه در زمان امام صادق که از زمان خود پیامبر اسلام که مؤسس شریعت نهی شده، ما روایت از خود پیامبر در نهی قیاس داریم. اون زمان که هنوز جریانی به اسم شیعه و سنی درست نشده بود که بگید که مثلا به خاطر زمین گیر کردن او میخواستن این کارو بکنن. مطلب بعدی اینه که اگر قیاس چیز خوبی بود، چرا اهل بیت پیش دستی نکردن؟ چرا اهل بیت باید بشینن بعد 100 سال مثلا ابو حنیفه پیدا بشه بیاد یه همچو جریانی رو درست بکنه، بعد اینها غافلگیر بشن ببینن عجب چیز خوبی بود حالا افتاد دست دشمن؟ اگر این واقعا چیز خوبی بود، خود اهل بیت متولیش می‌شدن از اول، خود پیغمبر اسلام اصلا توصیه می‌کردن به این. بله. چطور که توصیه کردن و اجازه دادن که خلق الله از به خبر سر عمل کنن، در اینجا هم راه رو باز می‌کردن. گذشته از همه اینها، این روایاتی که عرض کردم که میگه که عمل به قیاس دین رو از بین میبره، این نشون میده که مشکل اهل بیت با قیاس اینه که این کاشفیت نداره. یا این مثالایی که امام در نقض قیاس میزنه این چرا نشون میده؟ ببینید داره کاشفیت خود قیاس رو زیر سوال میبره. اگر قیاس دلیل بود نباید منجر به این تناقضات میشد. مثالای متعددی داریم از حضرت امیر، از امام صادق که مثال زدن برای این که اصلا قیاس کاشفیت نداره.
میتونیم اینجوری بگیم که قیاس ممکنه تا یه جایی مقدمات رو درست بچینه، ولی اون نتیجه‌ای که دین مد نظرش هست حاصل نمیشه.
ببینید فقهای شیعه قیاس رو مطلق کنار نگذاشتن. برای فقهای شیعه ملاک اطمینان بخشی نوعی بوده. گفتن اگر قیاس مبتنی بر یک نکته عقلایی باشه ما قبول میکنیم. مثلا فرض کنید میفرمایید که خمر حرام هست، مشروبات، خب مشروبات مست کننده، لانه مسکر، چون که مسکر هست، چون که مست میکنه، عقل آدم رو زائل میکنه. میگن چون خود شارع گفته که علت این حکم چیه، شما میتونید توسعه بدید. الان مثلا الکل زمان پیغمبر که نبود، حالا ساخته شده.
بله.
یا حتی مثلا چیزای مسکرات جامدی مثل شیشه. بله. که اون زمان نبوده. فقهای شیعه میگن اینجا اشکال نداره، چون خودش ملاکشو گفته، شما میتونید توسعه بدید. تمام حرف اونجاییه که شارع ملاک رو به صراحت بیان نکرده، ما داریم میبافیم.
درست.
دقت میکنید؟ داریم خودمون رو به زحمت میندازیم،
داریم مقدمه ها رو میچینیم،
داریم خودمون از به روایت تحمیل میکنیم. روایت صریح در این نیست که علت مسئله چیه. وقت به شما میگه که اگر من گفتم خمر حرامه، علتش اسکارشه ها. خب خودش داره میگه، پس شما میتونید هر چیزی که این خصوصیت رو داره حکم و سرایت بدید. اما یه وقتی این رو نگفته، شما دارید تحلیل میکنید، شما دارید خودتون به زحمت میندازید که اونو درستش بکنید.
بله.
مثلا یه مثال براتون بزنم. فرض کنید تو روایت گفتن که اگر شما به امام جماعت نرسیدید، خب میتونید سوره رو نخونید و برید رکوع.
درست.
حالا شما فرض کنید اینا سوره حمد رو گفت، سوره مثلا سوره قل هو الله و سوره دوم رو گفتن. یه فقیه میاد از پیش خودش تحلیل کنه، بگی که من سه بار تسبیحات اربعه رو واجب میدونم. خب
بله.
حالا اومدیم یکیشو گفته، میدونه که اگر بخواد اون دوتای بقیه رو بگه به امام نمیرسه در رکوع. بیاد اینو مقایسه کنه با سوره دوم.
بله.
بگه ببینی اونجا گفته بودن تو رکعت اول دوم اگر سوره حمد و سوره قل هو الله بخواد بخونه به سجده نرسه باید نخونه.
درسته.
خب حالا اینم شبیه اونیه، یه بارشو گفته، بار دوم و سوم را اگه بخواد بگه نمیرسه به رکوع، با فرض این که استتار هم واجب میدونه. اینجا میشه قیاس. شما بهش میگی که شما مگه ملاک دستته که اونجا غرض چی بوده دقیقا که حالا بخوای اینجا سرایت بدی؟
که یه علت رو آدم خودش بتراشه و بر مبنای اون حکم بده.
احسنتم. این چیزی که دین رو هدم میکنه، از بین میبره. مثل این که امام صادق میخواد این رو به ابو حنیفه بگه، میگه تو از کجا مطمئن شدی که علت این که در اینجا گفتن دو تا شاهد، اونجا گفتن چهار تا شاهد، فقط اهمیت مسئله است؟ همیشه اهمیت مسئله ملاک نیست، بعضی وقتا یه حیثیت های دیگری هم وجود داره که دخالت میکنه.
درسته.
مثلا این که مثال بزنم خدمتون، مردم انگیزه این که همدیگر رو متهم به قتل بکنن کمه درشون تا همدیگر رو متهم به فسادهای جنسی بکنن.
بله.
خب خود این هم میتونه تأثیر داشته باشه در این که شارع بخواد جلوشو بگیره، حکم این رو سخت‌تر قرار بده نسبت به قتل.
بله.
پس ما مطمئن نمیشیم که جهت مسئله چی بوده و بر این اساس نمیتونیم از پیش خودمون تحلیل بکنیم و علت تراشی بکنیم.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنونم و خوب شد اتفاقا در این بخش مفصل راجع به قیاس صحبت کردیم. شاید کسانی که اطلاعات کمتری هم داشتن یک شناخت خوبی تونستن نسبت به قیاس و مضرات و خطراتی که میتونه در استنباط برای یک فقیه و برای یک دین شناس و مذهب شناس داشته باشه رو در پیش داشته باشه. شما عزیزان برنامه تاریخ فقاهت رو میشنوید از شبکه رادیویی معارف.
بررسی تحولات فقه امامیه در تاریخ فقاهت.
عزیزان شنونده، بسیار ممنون و سپاسگزارم که همچنان با برنامه خودتون، برنامه تاریخ فقاهت از این رسانه دینی شبکه رادیویی معارف همراه هستید. ما در این برنامه به دنبال بررسی مکاتب فقهی و اصولی هستیم که از صدر اسلام تا به حال وجود داشتند و دارای دیدگاه ها و نظرات بعضن همراه و متفاوت و مختلفی بودند. و اگر این برنامه رو دنبال کرده باشید، مراجعه به رسیدیم به دوران بعد از نبی مکرم اسلام و اختلاف سیاسی بر سر جانشینی حضرت که ایجاد شد و خود این اختلاف باعث پیدایش دو مکتب فقهی و دو مبنا و مذهب فقهی شد. و کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد راجع به دو تفاوت اساسی در این دو مذهب برای ما صحبت کردن، یکی این که تفاوت در مبنا و منابع و دیگری تفاوت در استفاده و منطق در واقع استفاده از این منابع. در بخش‌های گذشته راجع به اجماع و قیاس و رأی صحبت کردیم و نظرات مختلف و توضیحات کارشناس محترم برنامه رو شنیدیم. اگر اجازه بفرمایید، من در این بخش میخوام این سوال رو بپرسم که حالا ما راجع به منابع صحبت کردیم، اینکه قیاس چیست، رأی چیست، مضرات و خطرات اونها چیست، مایل هستید راجع به منطق استفاده از اینها هم وارد گفتگو بشیم و صحبت‌های شما رو بیشتر بشنویم؟
همینطور هست. ما طبیعتاً الان باید بپردازیم به منطق برخورد با اون منابع و رویکردها که در اینجا هم باز با اهل سنت اختلافات جدی داریم. یکی از اختلافات جدی ما با اهل سنت در منطق تفسیر قرآن هست، یعنی چگونه قرآن به قرآن رو کنیم. یعنی ببینید، ما در اصل حجت قرآن با اهل سنت مشترکیم، قرآن جزء منابع مشترک ماست، به همین خاطر ما قرآن رو در منابع اختلافی نیاوردیم.
بله،
قرآن جزء منابع مشترک ماست، اما رویکرد شیعه و سنی به قرآن دو تا رویکرد بسیار متفاوت بوده.
یعنی همون منطق استفاده.
بله بله، رویکرد که عرض می‌کنم اون روش استفادهشون از قرآن با روش استفاده که اهل بیت به ما توصیه کردن متفاوته. ببینید، ما با دو تا منطق، با دو تا رویکرد میتونیم به قرآن رجوع کنیم در تفسیر. تفسیر دو تا معنا و دو تا روش داره. یکیش اینه که شما قرآن رو از اون جهت که خدای متعال فرماید که من انبیا رو به زبان قوم فرستادم، خب به زبان خود مردم فرستادم، شما میایید با منطق عقلایی سراغ قرآن میرید و دنبال این هستید که همین ظواهر رو استظهار بکنید. یعنی ببینید که از ظاهر این واژگان چه معنایی برمیاد و در این فضا به تفسیر آیه به آیه رو میارید، چون کل قرآن مال یک گوینده است، مال یک نفره که اون خدای متعال باشه. خب و خود خدای متعال از ما خواسته که افلا یتدبرون القرآن، آیا اینا در قرآن تدبر نمی کنن که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. قرآن چون از جانب خدای حکیمه، هر چی شما اطراف قرآن رو بگردید توش اختلاف پیدا نمی کنید. ما برای فهم کلام خدای متعال باید به همه کلامات توجه داشته باشیم، نه فقط تک تک آیات.
بله.
کاری که علامه طباطبایی در المیزان کرده اینه، یعنی یک روش عقلایی تفسیر که شما وقتی میخواید یه آیه رو بفهمید از آیات دیگه هم کمک میگیرید، اون رو میفهمید. این یه منطقه. مثلا یه مثال براتون بزنم، این که آیه داریم که وقود و هنناس و الهجاره.
بله.
خدای متعال میفرماید که از آتشی بترسید که هیزم اون خود مردم و سنگ ها هستن که خدای متعال به همه ما پناه بده از ورود در همچو آتشی. اینجا یک سوالی مطرح میشه که هجارهی که گفته اینجا چیه؟ سنگی که گفته چیه؟ آیا میخواد بگه که جنس مثلا جهنم از سنگه و سنگ ها از درون خودشون آتیش در میاد، یعنی سنگ هایی که خودشون آتیش میدن، یعنی میخواد بگه که جنس جهنم سنگه
بده.
یا نه، من از هجاره اشاره به یه چیز دیگری داره. ببینید مثلا شما میدین روی تحلیل میکنید، میگید که دو سه تا آیه قبل از این خدای متعال داره مردم رو نهی از بت پرستی میکنه. دقت فرمایید.
بله.
میگه که دست از بت ها بکشید، به خدا ایمان بیارید. شما میگید وقتی این بت ها هم که سنگ بودن، این بت پرستان هم که ناسن، همون مردمن. میگه بترسید از اون آتشی که هیزم و اون همین مشرکین و همین سنگ هایی هستن که در برابرش سجده میکنید. بعد یه شاهد از جای دیگه هم دوباره براش میارید از خود قرآن، میگه که انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، شما یعنی بت پرستان و اون چیزایی که غیر از خدا هستن و اونها رو میپرستید، جلوشون سجده میکنی، کرنش میکنید، اینا هیزم آتشن. پس از این آیه و اون آیه که عرض کردم شما به این نتیجه میرسید که اینجا منظور این نیست که اصلا جنس جهنم از سنگه، منظور اینه که داخل جهنم هم بت پرستان میسوزن، هم بت‌هاشون میسوزن. دقیقاً فرمایید. حالا این تفسیر یک تفسیر عقلاییه. اهل بیت به همین تشویق کردن، این ملاک حتی حجیت روایاته. دقیقاً فرمایید. یک تفسیری هست فراتر از این. اونم تفسیر بطنی قرآنه. یعنی چی؟ یعنی فراتر از ظواهر الفاظ شما میرید که لایه‌های پایین‌تر رو هم کشف بکنید. حتی اینجا بحث مفصلی هست که بنده اینو در منطق تفسیر مت مفصل توضیح دادم و مثال‌های فراوانی زدم، اینجا دیگه فرصت نیست من انواع اقسامش رو بگم، فقط اجمالا اون نکته اختلاف بین شیعه و سنی رو میگم.
بفهم.
یه حکایتی هست در قرآن، خدای متعال در قرآن از قوم سبا یاد میکنه، یه قومی که در یک آبادی زندگی میکردن که وفور نعمت هم داشتن، بعد تنها هم نبودن، قریه ها و آبادی های متعددی بوده، راهاش هم نزدیک بوده، جوری بوده که حتی اگر میخواستن برن آب بیارن و کار بکنن مجبور نبودن راه های طولانی برن، میرفتن و تا شب بر میگشتن. اون یه نعمت بزرگیه. بعد باغ ها در هر دو جانبشون باغ وجود داشت. اینها کفران نعمت کردن، خب عذاب شدن. خدای متعال در یه جا فرمایید و قدر نافی هستیر، ما بین این آبادی ها مسیرهایی رو مقدر کردیم، سیرو فیها لیالی و ایاما آمنین. بعد می فرمایید که شما توی این راه ها با امنیت برید و بیایید، یعنی ما این راه ها رو امن قرار دادیم، راه هایی که بین این روستاها و آبادی هاست. شما به حسب ظهور اولیه چی می فهمید از این آیه؟ می فهمید که خدای متعال داره نعمت هاشو می شموره، یکی از نعمت هاش امنیت حاکم در راه های اونها بوده. بله. همین رو داره میگه، نه بیشتر. و میخواد بگه که اینا قدر این امنیت رو ندوستن، قدر این نعمت ها ندوستن، کفران نعمت کردن، بعد سیلی آمد و کلن اینها رو از بین برد. درست. حالا یک کسی پیدا میشه به اسم ابو حنیفه، میاد یک تفسیر بطنی از این آیات میکنه. چی میگه؟ میگه که قدر نافی هست سیر سیرو فی حال یالی و ایامن آمنین. این مسیرهایی که داره میگه ظاهرش قوم و سبا رو میگه، ولی در باطن مسیر رفت آمده به مکه رو داره بیان میکنه، مسیر حاجی ها رو میگه. و مثلا از این آمنین که داره میگه، میخواد بگه که اگر کسی مثلا مال حلالی داشت خب و میخواست بره حج، این در امنیته.
بله.
دقت میکنید. حالا اینجا یک سوالی مطرح میشه، میگه که شما از کجا این رو، به چه چیزی داره این حرف رو مستند میکنی؟ آیه اصلا نه اسمی از مکه آورده، نه اسمی از حج آورده، نه اسمی از حاجی هست. دقت میکنید؟ شما اینو از کجا داری استفاده میکنی؟ یا باید به علم الهی متصل باشی، بگی که در لایه های پایین ترین یک معنایی وجود داشت که من اون رو فهمیدم شما نفهمیدید، که اون میشه همون علم امام.
بله.
یا اینکه باید از پیش خودت اینو در آورده باشی، چون هیچ رابطه عقلایی لفظی وجود نداره اینجا که بگی که سبا به این جهت یعنی مکه، این مثلا این یعنی حاجی. هیچ رابطه لفظی وجود نداره، در حالی که روش عقلایی همین هست. این روشیه که بسیار وحشتناکه و اگر بابش باز بشه حد مدین لازم میاد. اون وقت تفسیر برعی هر کسی هر آیه رو هر جور که دلش خواست معنا میکن، چون رابطه عقلای بین واژگان و معانی دیگه وجود نداره.
درست. بله، بسیار ممنون و سپاسگزار هستم و امیدوارم که شنونده‌های عزیز تا اینجا با ما همچنان همراه باشند. خیلی فرصت نداریم، شاید یکی دو دقیقه. من میخوام صحبت‌هایی رو که تا اینجا و در این بخش شنیدیم شما زحمت بکشید در یک دقیقه برامون جمع‌بندی بفرمایید.
عرض شد که ما به خاطر یک اتفاق سیاسی که بعد از پیامبر اسلام افتاد با اهل سنت از حیث علمی به اختلاف رسیدیم و دو تا مکتب علمی درست شد که ما هم در منابع با اونها اختلاف جدی داشتیم، هم در منطق برخورده با منابع. بله. و در منابع عرض شد که هم تو حجیت کلام اهل بیت باشو مشکل پیدا کردیم، هم در حجیت اجماع و قیاس و رأی و امثال اینها، و در این جلسه شروع کردیم به منطق برخوردها که اولا منطق برخورده با قرآن رو عرض کردیم و تأکیدمون این بود که اونی که اهل بیت اجازه داده بودن به ما همون برخورد عقلایی با قرآن بود، ولی اهل سنت پا از این فراتر گذاشتن و اینها به تفسیر بطنی رو آوردن. مثلا فرض کنید آیه قرآن فرمایید که سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، خطاب به بزرگان کفره. به پیامبر اسلام فرمایید که امثال ابو لهب و ابو جهل و اینها خودتو خسته نکن، فرقی نمی کنی، اینا رو بترسونی یا نترسی فرقی براشون نمی کنی، اینا ایمان نمیارن. یهو یک صوفی سنی پیدا میشه این آیه رو اینجوری معنا میکنه، میگه این آیه ناظر به اهل محبته و منظورش اینه که اونایی که فانی در محبت خدا شدن فرقی نداره، میخوای بترسون یا نترسون، این اصلا آتیش نمیترسن که. شما حساب بکنید اگر شما باب اینجور تفسیرها رو باز بکنید چه اتفاقی میفته. این همون چیزی که امام صادق خطاب به قتاده یکی از بزرگترین فقهای اهل سنت فرمودن ویهک یا قتاده انما یعرف القرآن من خوطب به، ما مخاطب باطن قرآن بودیم و ما میفهمیم، شما حق ندارید همچون استفاده هایی بکنید.
درسته. بسیار خوب، انشالله که خداوند توفیق درک درست و صحیح از منابع دینی و به ویژه قرآن رو به ما عطا بکنه. و بسیار ممنونم از شما کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد که قبول زحمت فرمودید در برنامه حضور پیدا کردید. شنونده های عزیز از شما هم بسیار سپاسگزارم. انشالله که این برنامه برای شما مفید واقع شده باشه. دعوت میکنم که شنبه ها در همین ساعت با برنامه تاریخ فقاهت همراه باشید. تا هفته ی آینده، یا علی مدد و خداحافظ.
اگر روی طلب زمینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زمینه معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. تو را اندیشه باید کرد، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی. اگر روی طلب زمینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زمینه معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی.